ساعت 16 چهار بعد از ظهر هست به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله صادق لاریجانی میگوید در ماه‌های اخیر هیچ دستگاهی به اندازه قوه قضاییه مورد حمله قرار نگرفته است. اقساط چهارم و پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد. و شماری از دانشجویان بسیجی قصد دارند در اعتراض به توافقنامه ژنو در مقابل مجلس تجمع کنند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این بخش خبری که در پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 پخش می شود. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید در ماه‌های اخیر هجمه های علیه قوه قضاییه به راه افتاده است که شاید نسبت به هیچ دستگاه دیگری وجود نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی که روز پنجشنبه در گرد همایی رؤسای دادگستری های کل کشور سخن می گفت، این جمله را به غربی ها این حمله را به غربی ها و دشمنان نظام و اذناب آنها در ایران نسبت داد و گفت این حملات در مورد حقوق بشر و زندان ها اوج گرفت. به بازرسی از بند 350 زندان اوین را کاری صحیح و قانونی خواند و گفت این رسانه ها چطور دلسوز چند نفر در بند 350 اوین شدند اما در بحث تحریم ملت هیچگاه شرکت نکردند. در پی بازرسی خشن از بند 350 زندان اوین، 26 تن از زندانیان این بند که در جریان این حمله مجروح شدند در شکایت نامه ای خواستار مجازات آمران و مسببان حمله شدند. بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد اقساط چهارم و پنجم بخش از پولهای مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده و اکنون قابل استفاده است. بانک مرکزی مقدار این دو قسط را 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. بنابر توافقنامه ژنو 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد شده و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا تاکنون 2.550 میلیارد دلار از این مقدار آزاد شده است. کل دارایی‌های مسدود شده ایران تا به حال به طور رسمی اعلام نشده، اما محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران حدود 6 ماه پیش مقدار دارایی‌های مسدود شده ایران را تنها در چین 22 میلیارد دلار اعلام کرده بود. شماری از تشکل‌های دانشجویی بسیجی اعلام کردند که برای نشان دادن دلواپسی خود از توافق‌های هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 روز یک شنبه در مقابل مجلس قصد تجمع دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این خبر را مهدی زینالو دبیر کمیته موسوم به حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای بعد از ظهر دیروز چهارشنبه در نشست خبری چند تشکل دانشجویی اصولگرا که در دانشگاه شریف برگزار شد اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که وزارت کشور مجوز این تجمع را صادر کند. روز شنبه گذشته نیز همایشی تحت عنوان دلواپسی از سوی گروه‌های اصولگرا در نقد توافق ژنو برگزار شده بود. نمایندگان پارلمان لبنان برای سومین بار نتوانستند بر سر انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به توافق برسند. نبیه بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد که دور دیگری از رأی‌گیری چهارشنبه هفته آینده انجام می‌شود. جلسه پارلمان در سومین دور رأی‌گیری به علت غیبت نمایندگان هوادار حزب الله به حد نصاب لازم نرسید. جناح سعد حریری از انتخاب سمیر جعجع حمایت می‌کند، اما حزب الله لبنان به شدت با انتخاب او به علت مواضع شدیدش علیه بشار اسد در سوریه مخالف است. امروز پنجشنبه آخرین گروه از نیروهای مسلح مخالفان بشار اسد از شهر هومس خارج می‌شوند. بر پایه مفاد توافقنامه موقت آتش بس بین ارتش سوریه و مخالفان، تا کنون صدها نفر از شبه نظامیان اپوزیسیون همراه با اسلحه های خود از شهر خارج شدند. هومس که از آن به عنوان پایگاه انقلاب سوریه یاد می‌شود، یکی از مهمترین مراکز تحت کنترل مخالفان بود و بیشتر ساختمان‌های شهر از طرف نیروهای دولتی بمباران و تخریب شده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
فرماندار هومس از خروج دست کم 80% از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد از مناطق مرزی شهر خبر داده است. طلال برازی به خبرگزاری فرانسه گفته است باقی مانده این نیروها روز پنجشنبه از شهر خارج می شوند. خروج نیروهای مسلح مخالف بشار اسد از هومس صبح روز چهارشنبه به دنبال مذاکرات نمایندگان دو طرف و پیشروی نیروهای دولتی آغاز شد. هومس نخستین شهری بود که حدود 2 سال پیش به تصرف کامل مخالفان بشار اسد درآمد و به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی ارتش آزاد سوریه در جنگ علیه نیروهای دولتی فعال بود. اما اکنون به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 1000 نفر از مخالفان مسلح حکومت سوریه و عده کمی از غیر نظامیان که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند از شهر خارج شده‌اند. این عده به منطقه‌ای در 20 کیلومتری هومس که کنترل آن هنوز در دست مخالفان است منتقل شده اند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده است که نیروهای مخالف بر پایه توافق آتش‌بس موقت با نمایندگان بشار اسد تعدادی از زندانیان خود را آزاد کرده اند. 29 جنگجوی طرفدار دولت، 12 کودک و یک زن ایرانی که در شهرهای تحت کنترل مخالفان نگهداری می شدند آزاد شده اند. احمد جربار رئیس ائتلاف ملی سوریه که برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد آمریکا به واشنگتن رفته است، خروج نیروهای مخالفان از هومس را یک عقب نشینی موقت خوانده و گفته است در برخی موارد ممکن است ما موازی را از دست بدهیم، ولی مردم سوریه مصمم هستند برنده نهایی باشند و مواضع از دست رفته را پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشروی نیروهای دولتی و در دست گرفتن کنترل کامل شهر هومس با کمک جنگجویان حزب الله لبنان که حضور گسترده‌ای در سوریه دارند امکان پذیر شده است. تحلیلگران غربی و برخی از سیاستمداران آمریکایی مانند جان مککین، سناتور جمهوری‌خواه، خروج نیروهای مخالفان از هومس را پیروزی بزرگی برای بشار اسد که نامزد اصلی انتخابات پیشروی ریاست جمهوری است خوانده اند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه با شرکت بشار اسد و دو تن دیگر از سیاستمداران سوری در روز 13 خرداد برگزار خواهد شد. جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 150 هزار کشته، 6 میلیون آواره و بیش از 2.5 میلیون نفر پناهجو به کشورهای همسایه بر جای گذاشته است. ایران و روسیه از حامیان اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌روند و بسیاری از کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و آمریکا هم از مخالفان میانه‌روی سوری حمایت می‌کنند.
جمشید زند بود. همونطور که در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه در تهران تجمعی برگزار شد که با وجود غیرقانونی اعلام شدن از سوی استاندار تهران برخوردی با آن صورت نگرفته است. تجمعی که شرکت کنندگان در آن خواستار برخورد دولت با بدحجابی بودند. جزئیات بیشتر درباره این تجمع رو بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
چهارشنبه بعد از ظهر میدان فاطمی تهران شاهد تجمع افرادی بود که خواستار توجه مسئولان و مردم به وضعیت حجاب و عفاف بودند. آنها در پلاکاردها و شعارهایشان مطالباتی چون لزوم پیگیری شکایت از بدحجابان توسط مدعی العموم، راه اندازی ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی و تأسیس دادسراها و شعبات برخورد با بدحجابی را مطرح کرده بودند و البته در میانشان چهره‌های شناخته شده ای چون حسین الله کرم از رهبران پیشین جریان انصار حزب الله به چشم می‌خورد. برگزاری این تجمع یادآور تجمعات مشابهی بود که نزدیک به یک دهه پیش در شهرهای بزرگ ایران درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شد و مدت‌ها بود که دیگر مردم شهرهای ایران شاهد این گونه تجمعات نبودند. اما چه شده که بار دیگر تجمعی که رسانه‌های ایران گفتند چند صد نفر در آن شرکت داشتند و استاندار تهران می‌گوید بدون مجوز بوده در قلب تهران برگزار می‌شود؟ رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد:
من فکر می‌کنم اصل برگزاری این تجمع محصول پیام‌های بالادستیه. در چند ماه اخیر وقتی که مجلس خبرگان رهبری بیانیه می‌ده در مورد مسائل فرهنگی، رهبر ایران نگرانیشو در این زمینه اعلام می‌کنه. در مجلسی که دایره همکاری با دولت داره، تندروترین نماینده مجلس موفق میشه رأی مثبت نمایندگان رو برای دادن کارت زرد به وزیر ارشاد بگیره. رهبر ایران در نمایشگاه کتاب حضور پیدا نمی‌کنه. در مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه به خاطر انتصاب برخی زنان به سمت‌های مانند فرماندهی به دولت تذکر میدن. یک پذیرایی وجود میاد. این جامعه معترض تندرو احساس میکنه که الان یک فرصت مناسبی که خودی نشون بده و از این شکافی که وجود داره استفاده بکنه که بتونه فشارش رو بر دولت افزایش بده. حالا این وسط هم یک سری نهادهای واسطه وجود دارن، مثل همین سازمان بسیج دانشجویی، مثل بعد احزاب سیاسی مانند جبهه پایداری، که از این پیام بالادستی و این بدنه فعال پایینی دارن استفاده میکنن که مقاصد سیاسی خودشون که همون تهدید و منفعل ساختن دولت هستش کمال استفاده رو بکنن.
حسین هاشمی، استاندار تهران، در واکنش به تجمع چهارشنبه بعد از ظهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفته این تجمع خلاف قانون بوده و کسی که میخواهد نهی از منکر کند خودش نباید چنین خلافی را انجام دهد. به گفته آقای هاشمی، دولت به هیچ وجه با تجمعات غیرقانونی موافقتی ندارد. با با وجود این اظهارات، گزارشی از برخورد نیروهای انتظامی با تجمع کنندگان میدان فاطمیه تهران منتشر نشده است. پیش از این نیز در اصفهان گروهی که مخالف خاکسپاری ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی در این شهر بودند، با برگزاری تجمعی بدون مجوز مخالفت شدیدشان را با موافقت ضمنی مسئولان دولتی نسبت به این کار نشان داده بودند. در چنین شرایطی با تداوم برگزاری چنین تجمعاتی دولت حسن روحانی قصد نشان دادن واکنشی را خواهد داشت؟ رضا حقیقت نژاد.
اتفاقا یکی از نقاطی که وجود داره اینه که همین عدم واکنش دولت آقای روحانی یک فرصت مناسب بوده. در زمان آقای احمدی نژاد اگرچه باور نداشتیم که آقای احمدی نژاد این آزادی هایی که میگه اعتقاد داشته باشه، ولی همین غیر قابل پیش بینی بودنش یا اون اظهار نظر صریحش یه من ایجاد کرده بود در برابر برخی واکنش ها. ما الان از وزیر کشور دولت آقای روحانی که انتظار نمیره که با توجه به سابقه و هویت سیاسی که داره در مقابل اینها بیسته. اینها این موضوع رو درک کردن و به سازوسازیشون دارن ادامه میدن. اگر مبنا رو بعضی از سیگنال های سیاسی بدونیم، مثلا آقای حسینیان در مجلس گفته بود که ما اون مهلتی که داده بودیم دولت آقای روحانی تموم شده و انتقاداتمون افزایش پیدا خواهد کرد از این، اگر مبنا رو این سیگنال های سیاسی بدونیم باید بگیم که بله در آینده افزایش پیدا خواهد کرد، کما اینکه الان اینا نشون دادن که حتی این تذکرهای قانونی رو هم بهش بی‌توجه هستن و با توجه به اون پیام‌های بالادستی که دریافت کردن و خودشون رو مستحضر می‌دونن به حمایت از سوی لایه‌های حکومت، خیلی با خیال راحت و در خیابان و به دولت آقای روحانی فشار میارن و اینها دارن یک گام هم می‌کنن که پیشگیری بکنن که به گفته خودشون به اون سیاست‌های فرهنگی دولت اصلاحات هم فضا برنگرده.
استاندار تهران در اظهار نظر دیگری پیرامون تجمع روز چهارشنبه در تهران گفته هفته ی آینده در شورای تامین استان درباره برگزاری چنین تجمعاتی بحث خواهد شد و نحوه برخورد با آنها نیز به گفته آقای هاشمی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. شما هم اگر روز چهارشنبه عصر در تهران بودید و در خیابان‌های منتهی به وزارت کشور در خیابان یا میدان فاطمی بودید و مشاهده کردید این تجمع رو، با ما تماس بگیرید و از مشاهدات خودتون از این تجمع و حاشیه‌هاش بگید. سری بزنیم به شماره پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
اونهایی که 35 سال پیش انقلاب کردند و از سادگی و بدبختی ما ملت سوء استفاده کردند، ما رو به بدبختی سیاه روزی کشوندند و خودشون رو به آوارگی و غربت، اونها باید بدونند که روزی در پیشگاه ملت باید جواب بدن. ما اگه زندگیمون داره تباه میشه، لااقل بعد از مردنمون در خاک وطنمون دفن میشیم، ولی اونها باید جنازه‌شون هم در غربت دفن بشه. این تاوان داریم میدیم. اونها چرا ما رو به این بدبختی کشوندن و الان هم نشستن و دارن قیافه حق به جانب میگیرن، برای ما تحلیل میکنن و تفسیر میکنن. شما یک بار تحلیل کردید، تفسیر کردید، برای هفت پشت ما بسته.
در مورد افاضات آقای خامنه ای که گفته جمعیت رو افزایش بدهید و هفت زوج، هفت، هشت و حتی 12 و 14 بچه، میخواستم بگم طبیعیه که اگر کسی یکی دو بچه داشته باشه در تربیت آنها بیشتر موفق و همین که حاضر نیست آنها را فدای بقای حکومت آخوندی بکنه.
ننگ خوبه برای دولت مردای جمهوری اسلامی که یه زن، یه خانم ایرانی بیاد زنگ بزنه رادیو فردا اشک بریزه به خاطر فقرش. فقط میخوام بگم خواهر من، ما رو فقیر کردن که اینجوری ما حکومت کنن. همون جور که میگن عربا رو باید سیر کرد حکومت کرد، ما ایرانی ها رو گشنه نگه داشتن به همون حکومت کنن. 90% ایرانی مثل خودت خواهر من، فقط امیدت به خدا باشه تا یه فرجی بشه. خیلی ممنون، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای شنیدن گزارش‌ها و خبرها و گفتگوها و تحلیل‌های بیشتر و خوندنش میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس www.radiofarda.com که همین اکنون و همین لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم با گزارش درباره روند درمان میرحسین موسوی بروز شده. فرزند میرحسین موسوی از رهبران مخالف حکومت ایران میگه با گذشت بیش از یک هفته از وخامت حال آقای موسوی، مقام‌های امنیتی هنوز اجازه ندادند که درمان او آغاز آغاز بشه. میتونید گزارش‌های دیگه‌ای رو پیرامون دیگر اخبار و دیگر مسائل و تحولات ایران و جهان در وبسایت رادیو فردا جستجو کنید. همچنان با ما بمونید.